کراه دین و تبین باشد. فمن یک فمن یک فمن یک تو یوم بیومن بیلخ وروت الوروت الانفسان انفسان الله و الله و لینا و دینا تلند تلند دینا کفر کفر
فل ارزین صلوات اینا این بفرمایید.
محمد وعجل فرج ها.
خب در مسئله احکام رسیدیم به مسئله رهن. خب این رهن رو خیلی درگیرن جامعه برای رهن خونه و اینها، لذا باید مسئله شو حسابی بدونیم که چه جوری باشه حلاله، چه جوری باشه اشکال داره. میگه رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد. اصل رهن اینه تا اگر طلب او را نداد از آن مال طلب خود را به دست آورد. پس رهن اینه که میذارن پیشش، میگه اگه نتونستم طلب اون بدم تو از رو این برداری. اصل رهن اینه. خب حالا مسائلی که از یک، استفاده چیزی که گرو رهن میگذارند مال گرو دهنده است، اون که کسی رهن داده، بنابراین گرو گیرنده بدون اجازه صاحب مال نمیتواند از آن استفاده کند. اگر حالا پوله یا یه موقع یه شیئی چیزیه، مثلا یه خونه ای رو بهش داده، میگه این مال اینه، تو اجازه تصرف در اون نداری مگر اینکه او به تو اجازه بده. طلبکار، گروگیرنده، اون که گرو گرفته، و بدهکار که گرو دهنده است، اونو به گرو گذاشته، نمی توانند مالی را که در رهن است بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند. یعنی مثلا بده به کسی بفروشه، یا مثلا بفروشند یا ببخشند، چه این کسی که داده چه اون کسی که گرو گرفته، ها، جفتشون سلام، نمیتونه ببخشه یا تا موقعی که در رهنه. ولی اگر یکی از آنان آن را بفروشد یا ببخشد و بعد دیگری بگوید راضی هستم، اشکال ندارد. اگر او راضی باشه که اصلا مشکل پیش نمیاد. ولی شرعاً اون چیزی که گرو گذاشتی رو نمیتونی بفروشی الان، باید از گرو در بیاد. اگر سوم، اگر مالی را که بدهکار گرو گذاشته، خانه و اساسیه منزل هم باشد، طلبکار میتواند بفروشد و طلب خود را بردارد. یعنی اگر نداد، مالی رو چیزی رهن گذاشته، حالا اون طلبشو نداد، این میتونه بره بفروشه، طلب خودشو برداره. این مال رهن خالی بود. اما رهن و اجاره که الان بیشتر، خب این به این صورت میفهمد آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت میشود، هر چند رهن نیست. یعنی اون تعریفی که داره به عنوان رهن محسوب نمیشه، اما اصطلاحا میگن رهن. ولی اگر اجاره به مبلغ کمتر از قیمت متداول باشد، مغازه را اجاره داده به کمتر، و در ضمن اجاره شرط شود که پولی به صاحب منزل یا مغازه به عنوان ودیعه یا قرض داده شود، اشکال ندارد. میگه آقا این مغازه مثلا ماهی 1,000,000 اجاره شه، ماهی 500 بده، در عوض من هم یه پولی رو قرض یا ودیعه پیش تو میذارم. اینجوری میگه اشکال ندارد. دو، اگر مالک ضمن اجاره شرط کند، مالکی که میخواد اجاره بده، چنانچه مبلغی به عنوان قرض یا ودیعه به او داده شود، مقداری از اجاره بها را کم میکند، ربا و حرام است. بگه تو اگر 1,000,000 مثلا بدی به من، من اینقدر از اجارت کم میکنم، میگه این ربا میشه. اولی چی میگه؟ میگه اگر اجاره به مبلغ کمتر از قیمت متداول باشد، کمتر از اون قیمتی که هست اجاره میده، و در ضمن اجاره شرط شود که پولی به صاحب منزل یا مغازه به عنوان ودیعه یا قرض داده شود، اشکال ندارد. ولی اینجا میفرماد چی؟ اشکال دارد. خیلی صورت مسئلهش فرق نمی کنه. بعضی وقتا ربا توی راهه. اینجا کتابیه که فقهه، میگه اگر کمتر اجاره بده، کمتر از قیمت متداول، بعد شرط کنه که مقداری باید به من قرض پیش من بذاری، این میگه اشکال نداره. اما اگر بگه به من قرض بدی من بها رو کم میکنم، این اشکال داره. این باید حالا به مرجع تقلید مراجعه کرد ببینیم در اینجا چی میفرماد، که چون مسئولیتش یکیه، چه بگی آقا اجاره قرض بده قیمتو کم میکنم، چه بگه که آقا قیمت کم میدم ولی تو یه چیزی قرض بده به من، جفتش یه صورت پیدا میکنه. حالا چون این بحث کتاب درسی فقه هم هست، یه استفتا هم که شده به این صورته، میگه سوال: شخصی مبلغ 50,000 تومان به صاحب خانه داده که 2 اتاق را رهن کند و دیگر اجاره نمیدهد، این رهن کامل چه صورت دارد؟ محکوم. جواب: محکوم به رباست و اگر در اتاق تصرف کند اجرت المصر را ضامن است. رباست اگر بخواد رهن کامل بده. خب ما قبلا رساله مراجع رو میخوندیم، اونجا بحث فتواست که فتوای مرجع چیه، ولی اینجا چون حالا بحث اصل خود فقهه، این سوالاتش فتوا، سوالاتی که میخونیم جنبه فتوایی داره. در هر صورت بحث رهن و اجاره رو اون که شرط کنه این مقدار میدم این مقدار بیار پایین، این مسئله به این صورته که این مقدار پیش میدم تو این مقدار کم کن، یعنی به اندازه سود اون، مثلا این میگه اشکال پیدا میکنه اگه این مقدار قرض بدم بابت سودش، سود بانکیش مثلا اجاره رو کم کنی، این میگه حالت ربا پیدا میکنه. ولی در اصلش اگر طرف بگه آقا من تخفیف بد میدم شما یه مقدار به من قرض بده، این میگه فرق میکنه، تا اینکه ظاهرا چنین مسئله ای در کاره. یه مسئله دیگه هم هست، اینو بخونیم که این درس تموم بشه. حواله، مسئله حواله است. حواله آن است که بدهکار بدیه خود را به عهده دیگری بگذارد و طلبکار قبول کند. یعنی یه کسی بدهی داره، حواله میده به یه شخص دیگه، اونم قبول میکنه، میگه آقا بدهی ایشون با من، اگر تا فلان روز مثلا اینو نیاورد بده یا کس کل بدهیشون با من. اینو بهش میگن چی؟ حواله. یک، موقعی که انسان حواله میدهد باید بدهکار باشد، بدهکار نباشی که نمیشه حواله بدی. پس اگر بخواهد چیزی از شخصی قرض بگیرد تا وقتی که قرض نگرفته نمیتواند آن را به شخص دیگری حواله کند که آنچه را بعدن قرض میدهد از آن شخص بگیرد. میگه باید محقق شده باشه اون بدهی که تا اون حواله بخواد درست باشه. دوم، طلبکار میتواند حواله را نپذیرد. یا آقا من از خودتو قبول دارم، من حواله به کسی دیگه بدی؟ قدیم خیلی رسم بوده این قضیه، الان نمیدونم حالا تو تجارت ها هست یا نه، قدیم که زیاد بوده. اگرچه فردی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی نکند، ولی میتونه اون طلبکار بگه آقا من حواله قبول نمی کنم، خودت باید پرداخت کنی. میگه اشکال نداره. سه، بعد از انعقاد حواله، وقتی بسته شد عقدشون، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمیتوانن حواله را به هم بزنند مگر آنکه یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهد، که در این صورت مطابق قرارداد می تواند حواله را به هم بزنند. یعنی طرف وقتی به عهده گرفت بعدا نمی تونه بزنه زیرش بگی نه من نیستم، به عهده گرفتی تا آخرش باید بمونی. ولی اگر شرط شده باشه به این مثلا تبصر من کنار میکشم، میگه اون اشکالی نداره. صلوات نایت بفرمه. خب در این حدیث خطبه آقا امیرالمومنین، در این قسمت آخر خطبه بودیم، که در مورد رسول خدا که فرمود و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله بعثه بالحق نبیا دالا علیه و هادیا الیه، او را به حق مبعوث کرد، نبی قرار داد، دلالت کننده به سوی خداوند و هدایت کننده به سوی خودش. فهدا بهی من از زلاله تا وستنقذنا بهی من الجهاله، پس هدایت کرد به وسیله او، ما رو از زلالت هدایت کرد، از گمراهی به در آورد. وستنقذنا من الجهاله و نجات داد ما رو از جهالت. گاهی وقت انسان، گاهی که اصلا اگر نور نباشه ظلمت حاکم میشه. ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم یه مقدار ظلمت ببریم یه جایی، یه مقدار تاریکی ببریم یه جا، میتونیم، نمیشه. اما نور رو میتونیم ببریم یه جایی تاریک، نور ببریم اونجا، اما تاریکی رو نمیشه برد. تاریکی رو چجوری میشه به وجود بیاریم؟ با خاموش کردن اون نور تاریک میشه. انبیا و اولیا نور خدا هستند در ظلمات زمین. دین خدا، کلام خدا نوره. جای جامعه ای که اینها خاموش بشه، جلوشون گرفته بشه، اون جامعه رو ظلمت میگیره. چون انسان دو تا بعد داره، یه بعد فرشتگی داره، بعد عقلانیت داره، یه بعد طبیعی و حسی داره، مثل شهوت و غضب و اینجور توابع شهوت و غضب. اینا به خودی خود کار میکنن، شهوت و غضب، مثل حیوانات. همه حیوانات کسی هدایتشون میکنه، مثلا التماس کنه به الاغ شما ازدواج کنید مثلا، یا کاه بخورید، به اقتضای طبیعتش میخوره. ما انسان ها هم به اقتضای حیوانیتمون یه سری کارا رو میکنیم، ازدواج میکنیم، غذا میخوریم، لباس تنمون میکنیم، خونه، اینا به اقتضای حیوانیت ماست، چون ما بعد حیوانی داریم دیگه. اما نور مال کدوم قسمت؟ مال عقل، که میتابه به زندگی. انبیا اومدن که این چراغ عقل ما رو روشن کنن، بگه آقا تو درست شهوت داری، ولی شهوت تو مسیر درست باید حرکت کنه. درست غضب داری، غضب باید سر جای خودش بره. درست تو خوردن و نوشیدن داری، سر جاش، اندازه. بعد همسایت هم هست، اون چه برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز نپسند. آقا این کلمه اونقدر کارایی داره در مسائل اجتماعی، عدالت رو میخوای رعایت کنی، ببین همین کار دوست داری دیگری با تو انجام بده، داری پشت سر یه نفر حرف میزنی، ببین دوست داری کسی پشت سرت حرف بزنه؟ نه. یه زن زیبا داره میاد، آقا اگه این زن تو بود دوست داشتی کسی بهش نگاه کنه؟ نه. پس نگاه نکن به زن مردم. دوست داری کسی به تو خیانت کنه؟ نه. دوست داری کسی به تو گرون بفروشه؟ نه. همین کارا رو نکن. خیلی عملیه این یک کلمه. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز مپسند، و آنچه برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند. و بدون این عالم، این نظام، نظام عدله. فکر نکنی تو اگه یه جایی زنی رو یه خیانتی کرده هیچکی ندید تموم شد رفت، یقین داشته باش برات پیش میاد، یقین داشته باش. نظام، نظام عدله. بر پایه عدل میچرخه. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این عالم بر عدل بنا شده، ظلم رو نمیتابه، بر نمیتابه. امکان نداره یه چک بزنی به ناحق تو گوش کسی اون چک رو نخوری، نمیشه اصلا. یه آقایی خاطره شخصی تعریف میکرد، دانش آموزی بود، میگفت ما معلم ها رو اذیت میکردیم، سندلیشونو، یه سندلی بود مثلا یه جوری میذاشتیم، معلم میشینه روش، در بره بخوره زنی ما بخندیم، بچه ها شیطونی میکنن دیگه سر کلاس. میگفت یه معلم داشتیم خیلی جدی، ما با ترس و لرز آمدیم این کار رو کردیم، بعد حالا گچ هم میریختیم زمین، مثلا میخوره زمین گچی بشه لباسهاش، بچه ها شیطنت بچگانه است. میگفت این معلمه آمد و حالا همه دلهوره، میگفت این نشست در رفت خورد زمین، گفت تمام کلاس و سکوت گرفته بود از ترس. گفت این بلند شد هیچی به ما نگفت، لباساشو تکوند و صندلی رو درست کرد و نشست و درس داد. ما همه مبهوت که بالاخره معلم باید بلند شه، میدونه کار ماست، باید دوتا دعوا کنه، دوتا چک بزنه، دوتا. گفت آخر کلاس که شد، معلم گفت من میدونستم کار شماست، میدونی چرا هیچی بهتون نگفتم؟ من یه وقتی دانش آموز بودم، همین کارو با یکی از معلمامون کردم. وقتی معلم شدم میدونستم یه روز این کار سرم میاد، کاری که خودم کردم با معلمم با من انجام میشه. همیشه منتظر بودم، امروز که خوردم زمین کار خودت کردی. نظام عدل در نمیره. فکر کنی اگر کسی نفهمید پول بیشتر بذاری جیبت، یه جایی که تو نمیفهمی اون پول بیشتر از جیبت میره بیرون، یه کلاهی میذارن سرت که خودت هم نمیفهمی. فکر نکنید مثلا خیلی کسی نفهمید جیباتو پر کردی. آقا ظلمت وقتی میاد جامعه رو میگیره. اگر نور خدا بره کنار، اگر دین بره کنار، همه میشه فساد، همه میشه تباهی، همه میشه گناه، میشه ظلم. این سر او رو کلا بذاره، اون سر اینو کلا بذاره، این به ناموس او خیانت کنه، او میگه ما رو از جهالت نجات داد. گفت بابا آدم باشید، بخور دیگرانم بخورن، همه با هم بخورید. چرا یه عده بگن ما بخوریم دیگران نخورن؟ یه خداوند به وسیله ایشون ما رو هدایت کرد، همون عربای سوسمارخوری که کارشون تجاوز، غارت. آقا اصلا کار عربها قبل از اسلام، شما میدونیم عرب رو پیامبر ما متحد کرد، اینو از فهمیدن عرب یعنی چی. اینا قبیله قبیله بودن، کارشون هم یه ذره اون کارهای تجاری و کشاورزی تموم میشد، شمشیر بردنیم بریم غارت، کاروان بزنن به قافله ها حمله کنن، به شهرها حمله کنن، به بادی نشین ها حمله کنن. این که می دیدی این همه کشته زن، چرا هر عربی 3-4 تا زن می گرفت؟ از بس مرداشون تو جنگا کشته می شدن، از یکیش این بود. بله خب زن کم میاد، آقا هر مردی 3-4 تا زن بگیره کم میاد. خب چرا کم نمی آوردن؟ نه چرا، چون مرداشون کشته می شدن، مردا تو جنگا اکثرا کشته می شدن. چرا ایران مثلا 3-4 تا زن نمیگرفتن قدیم؟ الانم که خب نمیگیرن. منظورم چرا این نهادینه نشده بود؟ به خاطر اینکه اهل جنگ و جدال و خونریزی. امیرالمومنین بخونید آقا جان تو نهج البلاغه چی میگه در مورد جاهلیت؟ میگه خوراکتون چی بود شما؟ چجوری زندگی میکردید؟ فرهنگتون چی بود؟ بود بپرستید و دور آتش بالا و پایین بپرید و به ناموس دیگری تجاوز کنید و همدیگر رو بکشید و کاراتون این بود میگه. الان آدم شدید، نماز میخونی، روزه میگیری، ایثار میکنی، به دیگران کمک میکنی، اینا رو پیامبر یادتون داده. پس تنقذنا من الجهال، بهی من الجهاله، به وسیله ایشون ما رو از جهل نجات داد، چراغ عقلمون رو روشن کرد. دیدیم اگر خوبی خوبه برا همه خوبه و اگر بد بده برا همه بده. من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما و نال ثوابا جزیلا. و آن کسی که اطاعت کند خدا و رسول را، به تحقیق که رستگار شده است، رستگاری بزرگ و ثواب جزیلی نصیب او می شود. ابن سینا یک کلامی داره خیلی ارزنده، میگه اگر احکام دین رو افرادی که اصلا مسلمان نیستن انجام بدهند، در زندگی دنیاییشون رستگار میشن، زندگی دنیاییشون خوب میشه. وقتی کسی به ناموس کسی نگاه نکنه، وقتی کسی حق کسی رو نخوره، از زندگی میشه بهشت. حالا اصلا خدا رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه، میگه از نظر عقل وقتی نگاه میکنی این دینی که پیامبر آورده، اگر کسانی که اصلا مسلمان نیستن اینا رو رعایت کنن، تو زندگی دنیاشون رستگار میشن. تا چه برسه به کسی که اعتقاد به آخرت داره و در آخرت هم جزا میبینه، در آخرت هم جزا میبینه. لذا حضرت فرمود و نال ثوابا جزیلا، به رستگاری میرسه در دنیا، بعد در آخرت ثوابی جزیل نصیبش میشود. آخرت خیلی ایمانها به آخرت سست شده، خیلی ایمانها به آخرت سست شده. اگر انسان فکر کنه که یه روزی باید جواب و کاراشو پس بده، میتونه اختلاس کنه. اصلا احتمال بده یه روز موچتو میگیرن میگن بیا بشین حساب کن ببینم، احتمال بده. نمیتونه اختلاس کنه، نمیتونه دزدی کنه، نمیتونه جنایت کنه. اینا مال اینی که یادشون رفته خدا و قیامت رو. خدا و قیامت هم به نماز خوندن نیست، معاویه هم نماز میخوند، یزید هم نماز میخوند، شیطان نماز میخوند. شیطان از همه عابدت 6000 سال عبادت کرد، به نماز خوندن نیست. نماز ستون دین هست برای عبودیت، اما یه سری پی داره، یه سری پشت داره. یه مثالی بزنم، حالا حدیث قدسی، خداوند به حضرت داوود فرمود به بنی اسرائیل بگو اگر مظلمه ای از بندگان من به گردنتونه، پیش من برای عبادت نیایید. آقا شما بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، خودتو بذار جا خدا. بلا تشبیه میگم، حالا بخوام تصویر کنی قضیه رو، یه آقایی به خانواده تو ظلم کرده، بعد آمده مقابل تو، حالا از تو میخواد تو رو عبادت کنه، تو قبول میکنی ازش؟ زده تو گوش همسر تو، بعد آمده در مقابل تو میخواد مثلا خموراست بشه. الخلق و عیال الله، خلق خانواده خداست. تو به خانواده خدا ظلم کنی، بعد بری خدا یا سبحان ربی العظیم و بحمده باش پوست تو میکنم. ویل للمصلین، وای بر کسانی که نماز میخونن. نگفت وای بر اونا که نماز نمیخونن، وای بر اونا که نماز میخونن. ظلم به عباد، خداوند در حدیثی قدسی میفرماد اگر من پوست زابه این مضمون پوست ظالم رو نکنم که خودم میشم ظالم، اگر جزای ظالم رو ندم که خودم ظالمم، اگر جزای ظالم رو ندم که خودم ظالمم. ان الساعت آتیه اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردا. کلام خداوند به حضرت موسی در سوره طه فرمود قیامت آمدنیست، آن را پنهان داشتم که هر کس به جزای عملش برسد. فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها، تو را باز ندارد از ایمان به قیامت کسانی که ایمان به او ندارند. نگاه نکنیم اینه صد جور گناه میکنن کارشون نمیشه، مثلا گول نخوری، یه وقت گول کسایی که ایمان ندارن به آخرت رو نخوری یه وقت. اینا همه میکنن ما هم کنیم. این کلام وصیت خداوند به حضرت موسی است. خیلی عجیبه، میگه اون کسایی که ایمان به آخرت ندارن یه موقع بازت ندارن. نگاه نکنی غربیا، اولا غربی ها همشون حالا کافر نیستن، بگی خب اونا که خوب، اونا همه میرن جهنم. آره آره، خیلی ها میرن جهنم. البته بحث میکنیم که کیا میرن جهنم، نمیگیم هر که غربیه میره جهنم ها، نه، کسی که گناهکاره بله میره جهنم، کسی که زناکاره میره جهنم، کسی که دزده میره جهنم، بله. وعده خداونده، وعید خداونده. یه موقع گولمون نزنه این اخبار. عزیزان خیلی مراقب باشید، تو این فضاهای مجازی دائم میاد کی فلان بازیگر چی کرد، فلان کار چی کرد، فلانی با فلانی. آقا آیه قرآن میفرماد تشییع الفاحشه، خدا دوست نداره که تشییع الفاحشه بشه. یعنی شیوع، چرا میگه غیبت نکن؟ چون اینا عادی میشه بعد از یه مدت. هی فلانی این کارو کرد، فلانی این کارو کرد، فلان زن شوهردار، نگید اینا رو اصلا تو جامعه. اینا یواش یواش قبح قضیه رو از بین میبره. حواسمون باشه این اخبار بد زمانه ایش، سخت زمانه ایه، زمانه سختی. روایت داریم میگه آتش در کف دست نگه داشتن آسان تر است از ایمان نگه داشتن. بعد میگه کی میتونه الان آتش کف دستش نگه داره؟ آتش بتونی میگه آسان تره تا دینتو نگه داری. پناه بر خدا، یعنی شیاطین با همه قوا حمله کردن، پیاده سواره همه جور. و من یعص الله و رسوله فقط خسر خسران مبینن و استحق عذابا علیما. و کسی که عصیان خدا و رسول کند، زیان می کند، زیانی آشکار، و مستحق می شود عذابی دردناک را. خسرانش تو دنیاست، عذاب علیمش در قیامته. کسی که عصیان خدا و رسول کنه. اینجا یه پرانتز باز کنیم. آقا یعنی هر کس پیامبر ما رو قبول نداره، پیامبر اسلام رو، میره جهنم؟ داستان چیه؟ اینجا که حضرت میفرماد کسی عصیان خدا و رسول کند، مالی کسی که حرف به گوشش رسیده، مثل شماها که حرف به گوشتون رسیده. اما یه نفری که تو آمریکا اصلا اسم اسلام هم نشنیده، اسم پیغمبر هم نشنیده، تو اروپا خیلی اصلا اسم اسلام رو نشنیدن، تا چه برسه به احکامش رو بدونن. اینا چطور میشن؟ کلن غیر مسلمان آقا بهشت میره؟ بله، غیر مسلمان اگر مشرک نباشد. اگر مشرک نباشه، آتیش پرست نباشه، بت پرست نباشه، شرک به خدا، یعنی به خدای واحد احد ایمان داشته باشه که فطری انسانه، حتی اگر دینی هم به گوشش نخورده باشه، بر اساس فطرتش عمل کرده باشه، امید نجات برش میره، امید میرود که نجات پیدا کند. اما اگر کسی حق براش ثابت شد، گفت من نمیپذیرم، نپذیرفت، این داستانش متفاوته. آقا کسی وقتی اصلا اسم پیامبر ما رو نشنیده یا شنیده اثبات نشده براش، این چه گناهی داره؟ اینها داستانشون فرق میکنه. این که عصیان خدا و رسول مال کسیه که حرف خدا و رسول بهش رسیده. اون اروپایی ها هم که دین مسیحیت تحریف شده دستشون هست، به همون اندازه فطرتشون از اونو بازخواست میشه. چون ببینید یک سری امور هست برای همه انسان ها مشترکه. تو دین ما میگه دروغ نگید. شما دینی رو در عالم سراغ داری بگید دروغ بگید؟ نیست. دینی رو در عالم، دین الهی و حتی غیر الهی، بگه زنا خوبه؟ نه. بگه دزدی خوبه؟ نه. اینا مشترک تو فطرت ماست، همه ما میدونیم اینا رو. اون کسی که بر اساس فطرتش درست عمل میکنه، امید نجات میرود. حتی در مورد شیعه، آقا کسی شیعه نیست، امید میره بره بهشت؟ بله. امام صادق فرمود هر کسی که داخل در مکه شود، مکه میدونید غیر مسلمان نمیتونه داخلش بشه، و در قلب او کبر نباشد، اهل نجات هست. گفتن آقا در قلبش کبر نباشه یعنی چی؟ فرمود یعنی اگه حق بهش رسید قبول کنه. حرف حق اگر اثبات شد حق با علیست، مقاومت نکنه، قبول کنه، این میره بهشت. چون خب به گوشش نرسیده بنده خدا، یه اون بهش گفتن که فلان و فلان خلیفن، اینم فکر میکنه اونا خلفای پیامبرن، جانشین پیغمبرن، تقصیری نداره که. میگه اگه تو قلبش که اصلا اسلام، الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم در مقابل حق، حرف حق که هست میپذیریم، کسی اینجوری باشه اهل بهشته. پس این که فرمود کسی که عصیان خدا و رسول کند، مال کسی که حرف به گوشش رسیده. و من یعص الله کسی که عصیان کند خدا و رسول را فقط خسر خسران مبینا، خودش زیان میبینه، تو همین دنیا زیان میبینه، بعد تو آخرت هم عذاب علیم در انتظارشه. فنجئوا بما يحق عليكم من السمع والطاعه و اخلاص النصیحه و حسن المواظره. میفرماد در انجام وظیفه، انجام وظیفه خود که شنیدن فرمانبردار بودنه و خیرخواهی خالصانه است، یاری کنید همدیگر رو، همدیگر رو یاری کنید که خوب باشید، یعنی در کارهای خوب همدیگر رو یاری کنید. اگه میبینی یه کسی با رفیقش قهره، سعی کن بینش آشتی بندازی. اگه میبینی یه کسی داره مثلا حق یه کسی رو میخوره، متذکر شو بش فلانی این کار گناهه. تو کارهای خوب میگه همدیگر رو و اعینوا علی انفسکم بلزوم الطریقه المستقیمه و هجر الامور المکروهه. و در کمک کنید بر همدیگر، اعینوا علی انفسکم، همدیگر رو کمک کنید که در ملازم طریق راه راست باشید، از راه بیرون نرید. یه همدیگر رو کمک کنید به این وسیله. و حجر الامور المکروهه، و کارهای زشت رو کنار بذارید، کمک کنید که کنار بذارید. آقا جان حدیثی میفرمود یکی از شاگردان امام صادق دید یکی از دوستانش چند وقت کلاس درس نمیاد، کلاس داشتن ائمه، رفت سراغش فلانی چرا شما چند وقت کلاس ها رو نمیای دیگه؟ گفت آقا راستش قرض خیلی بهم فشار آورده، دستم خالی شده و اصلا دیگه کارم چون معیشت درست نباشه آخرت هم سخت میشه دیگه. این گفتش که برادری، گفت ببین من دو تا نخلستان دارم، یه نخلستانش امورات منو کفایت میکنه، بیا این نخلستان رو میدم به تو، آبادش کن، کاراشو انجام بده تا وقتی که دستت باز بشه. وقتی دستت باز شد نخلستان رو برگردون به هم، پول در بیار، کاسبی کن، ولی کلاس ها رو بیا، کلاس ها رو از دست نده. نخلستان رو داد به دوستش، فعلا در اختیار تو باشه، کاراشو کن، سودشو ببر، کلاس رو تو شرکت کن. اعینو، اعینو علی انفسکم، همدیگر رو کمک کنید تو مشکلات، تو گرفتاری ها نذارید یه موقع خدایی نکرده دوستتون از جاده مستقیم خارج بشه. و تعاونو و تعاطوا الحق بینکم، حق رو در میان خود جاری سازید، حق در میانتون جریان پیدا کنه. و تعاونوا بهی دونی، تعاونوا بهی دونی یعنی کمک کنید بدون من، حتی بدون من هم حق رو یاری کنید. درسته من امیرالمؤمنینم، ولی شما کمک کار باشید، لازم نیست حتما من بیام وسط کاری کنم، شما هم کمک کنید. خذوا علی ید الظالم السفیه و مروا بالمعروف، دست ستمکار نادان رو بگیرید و او رو امر به معروف کنید و نهوا عن المنکر، و از منکر نهیش کنید. یعنی کسی بعضی وقتا نادان بعضی خیلی از ظلمه هستن اینا نادانن، میگه دستشو بگی بگو آقا این کار رو نکن. حالا اون راه داره البته، امر به معروف نهی از منکر، یه جوری باید بگی طرف بپذیره، یه جوری نزنی تو دهنش که بذاره همه چی رو ترک کنه بذاره بره. و عرفو لذوی الفضل، و اهل فضیلت رو بین خودتون بشناسید، فضلای خودتون رو بشناسید. و عرفو لذوی الفضل فضلهم، فضل صاحبان فضل رو در بین خودتون قدرشون رو بدونید که خیلی مهمه. گاهی وقت توی جامعه اهل فضل پیدا نمیشه، اهل کمال پیدا نمیشه، دو تا مسئله نمیتونی ازش بپرسی، دو تا حدیث بلد نیستی نمیدونی به کی بری بگی، از کی بپرسی، از کی سوال کنی. اسمن الله و یاکم بالهدا و ثبتنا و یاکم علی التقوا و استغفر الله لی و لکم. خداوند ما را بر هدایت اسمت بخشد و ثابت قدم کند من ما و شما را بر تقوا، خدا ترسی. یه موقع از تقوا جدا نشیم خدایا. و طلب مغفرت میکنم برای خودم و شما. خب این وقت تموم شد، این خطبه تموم شد که یعنی این باب اصلا تموم شد، این قسمت کلیات توحید بود، رسیدیم به باب و نوادر. حالا یه توضیح بدیم این سرفصل و بعد جو باب نوادره. باب نوادر در کتب حدیث به چه معناست؟ یعنی چی باب و نوادر؟ نوادر جمع نادره، نادر یعنی کمیاب. عرضم به حضور عزیزان، نوادر در حدیث دو تا معنا داره. یعنی وقتی یه بابی رو یه محدث قرار میده میگه باب نوادر، یا یه کتاب حدیثی باز کردی دیدی نمیشه باب نوادر، یعنی چی این باب؟ یکی این که محدث مثل جناب کلینی صاحب کتاب، این مشایخی داره برای طریقه حدیثش، از اون سلسله ها و مشایخ خودش حدیث نقل میکنه. حالا یه موقع از یک کسی حدیث نقل میکنه که جزو طریقه خودش نیست، لذا او رو میاره تو باب نوادر قرار میده که این مثلا یه مقدار جزو کمیاباست، چیزهای تک و توک که از طریقه ما نیست اینا، ولی این روایت شده مثلا این گونه. این یه معناشه. یه معنای دیگه هم برای نوادر گفتن احادیثی که تک و توکه، اینا تو هیچ بابی جا نمیشه. چون ببینید یه باب رو وقتی واز میکنیم ما، اینجا مثلا باب اخذ به سنه و شواهد الکتاب خوندیم دیگه اینا رو، مثلا این 10 تا حدیث تو این بابه، تو هر بابی 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا حدیث میاره محدث برای که بگی ببین این احادیث هست، اینا رو میتونی کنار هم بذاری استفاده کنی. ولی یه موقعی احادیث از تک و توکه، یعنی توی یه باب جا نمیشه چون تکه، نمیشه یه باب بذاری برای اون که. اینها رو گفتن میاره تو باب نوادر قرار میدن. حالا آیا به این احادیث میشه عمل کرد؟ اینم بحثه که بعضی گفتن که بله میشه عمل کرد. پس دو تا چیزه، یکی این که غیر طریقه خودش به دستش رسید محدث، یکی این که اون احادیث تک و توکن، تو یک باب جا نمیشه، میاره اون احادیث رو باب نوادر میگه، اونجا احادیث رو جا میده اون تو در اون باب. حالا این چون باب نوادر الان شروع میشه، می‌خواستیم ببینیم معنی نوادر چیه، که حالا احادیثی که اینجا جمع کرده تو این باب به چه معناست. خب میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، حدیثی رو بارها و بارها برای عزیزان خوندم که امام صادق علیه السلام فرمود دیگه خجالت میکشم از بس این حرف رو تکرار کردم. امام صادق میفرماد ها، منم خودم از بس این حدیث رو خوندم خجالت میکشم بعضی وقتا بگم. امام صادق فرمود خجالت میکشم از بس دیگه این حرف رو تکرار کردم. قدر محبت علی و فاطمه را وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمی محبت علی و فاطمه به چه دردی میخوره، اون موقع میفهمی. محبت به اولیاء خدا به چه دردی میخوره و اونور حکومت با کیه، وقتی میفهمی که جان به گلوگاهت برسه. اینور خیلی حکومت دست گرفتن و میگیرن تا حضرت بیاد، اما اونور حکومت با اولیاء الله و خوش به حال کسانی که در تحت ولایت اونها. رسول خدا فرمود شما تا به قیامت برسید 100 موطن در پیش دارید، 100 عالم در پیش دارید که راحت ترین و اولینش مرگ و قبره. و بدانید در این 100 عالم محبت دخترم فاطمه به فریاد شما میرسه. محبت فاطمه زهرا به فریادتون میرسه. عرض کردم حدیثش رو برای عزیزان. روز محشر وقتی خانم فاطمه زهرا شروع میکنه شفاعت کردن، میفرماد اونقدر شفاعت میکنه اگر کسی به خاطر محبت به فاطمه یه لیوان آب، یه شربت آب به کسی داده باشه، اگر به خاطر محبت به فاطمه یه خرما به کسی داده باشه، خانوم شفاعتش میکنه. که وقتی اهل محشر اینو میبینن میگن ای کاش ما از فاطمیون بودیم، ای کاش ما از محبان فاطمه بودیم. شفاعت کبرا با حضرت صدیقه طاهره است. جان همه عالم به قربانش. خب عزیزان، مدعاها اگر کسی هست از تشریف آوردن یه شعری چیزی بخونن که یه شیرینی هم پخش بشه. و التماس دعا داریم از همه عزیزان، شمس جمال حضرت امیرالمؤمنین به خانم فاطمه زهرا صلوات الله علیها.